ده شب به وقت ایران و من مهران کریمی هستم. به برنامه خبری 22 خوش آمدید. امروز پنج شنبه 8 مرداد 1405 برابر با 30 ژوئیه 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز از جمله حملات اخیر آمریکا به ایران. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال کرد که شبکه‌های جهانی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر را هدف قرار می‌دهد. به گزارش رویترز، واشنگتن می‌گوید این شرکت هواپیمایی نیروهای سپاه پاسداران و همچنین تسلیحات به پهپادها را منتقل می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد 6 فرد و نهاد در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل فعالیت به عنوان عوامل فروش و شبکه‌های پشتیبانی برای این شرکت هواپیمایی تحریم کرده است. ماهان ایر پیشتر نیز از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. پاکستان اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که به گفته اسلام‌آباد به ویژه بر موضوع تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها متمرکز است. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را اعلام کرده است. پاکستان در ماه‌های گذشته نقش میانجی را برای نزدیک کردن تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه گفتگو میان دو طرف بر عهده داشته است. تأکید پاکستان و آمریکا بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن در حالی است که پس از چند روز وقفه بار دیگر حملات متقابل میان دو طرف از سر گرفته شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بلغارستان خواست تصمیم خود برای استقرار موقت هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بزمر را بازنگری کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عباس عراقچی در گفتگو با همتای بلغاری خود این اقدام را غیر قابل قبول و مغایر با روابط دو کشور دانسته و گفته است استفاده از خاک یک کشور برای عملیات نظامی علیه ایران می‌تواند به معنای تسهیل تجاوز باشد. پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 نیروی نظامی در این پایگاه موافقت کرد. این کشور تأکید کرده است این اقدام شامل استقرار سلاح‌های تهاجمی یا مشارکت در عملیات نظامی نیست. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد نمایندگان 43 کشور و هیئت اتحادیه اروپا و نشستی بین‌المللی برای بررسی تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی شرکت کردند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد در این نشست پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی با رهبری ریاض بررسی شده و درباره نقش عربستان به عنوان یکی از بنیانگذاران این ائتلاف و میزبانی مقر آن گفتگو شده است. به گفته این وزارتخانه، هدف از این ابتکار تقویت همکاری‌های دریایی میان کشورهای شرکت کننده عنوان شده است. در سالهای اخیر، حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها و تأسیسات انرژی در منطقه نگرانی درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی به ویژه در اطراف دریای سرخ و خلیج فارس را افزایش داده است. مصطفی نیلی، وکیل بنیامین نقدی، یکی از معترضان بازداشتی دی ماه سال 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد، روز پنجشنبه خبر داد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل می‌گوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. و چند خبر کوتاه. مراسم رونمایی از آثار احمد شاملو لغو شد و نخستین نفتکش گاز قطر پس از 3 هفته از سنگ هرمز عبور کرد.
ممنونم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دادن پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان، یکی از میانجیگران اصلی بین واشنگتن و تهران، تایید کرد که گفتگوها بین طرفین برای تنش‌زدایی و موضوع تنگه هرمز ادامه دارد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
روز پنجشنبه و ساعتی پس از پایان دوره دیگری از حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، سپاه پاسداران ادعا کرد در حمله به پایگاه علیت سالم در کویت برخی از تأسیسات نظامی از جمله یک مخزن سوخت هواپیما را هدف قرار داده است. پیشتر نیز سپاه ادعا کرده بود در حمله به اردن 3 فروند جنگنده F-35 در پایگاه الازرق را منهدم کرده و به 3 فروند دیگر آسیب رسانده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و اردن و کویت این ادعاهای سپاه را تاکنون تایید نکردند. صبح پنجشنبه ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک پرتاب شده از ایران خبر داده بود. پیش از حملات به اردن و کویت، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته بود کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد.
We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn.
رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروندکنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. سپاه پاسداران زنجان بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن 3 نیروی این نهاد نظامی در حملات بامداد پنجشنبه آمریکا خبر داده است. برخی گزارش‌ها هم حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر، فرمانده سنتکام، طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال، این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. به گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای طرح حمله گسترده تر به ایران یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی روز چهارشنبه به مصر که به آتش سوزی در 2 کشتی منجر شد، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند. همزمان با این تحولات و درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه تأیید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگی هرمز ادامه دارد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه جدیدی بار دیگر تأکید کرده که تنگی هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه ادعا کرده که شب گذشته از عبور دو تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی‌ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و بیش از 500 میلیون بشک نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. سایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی چهارشنبه هفته مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و در این دیدار تاکید کرده که ریاض خواهان کاهش تنش با ایران است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که عربستان سعودی در تلاش است تا ائتلافی بین المللی با هدف مقابله با شبه نظامیان حوثی یمن تشکیل دهد. گروهی تحت حمایت تهران که از سوی جمهوری اسلامی تروریستی شناخته می شود. این تحولات در حالی روی می دهد که عربستان سعودی بامداد چهارشنبه دست به حمله مشترک با ارتش آمریکا به برخی مواضع گروه های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق زد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزیری.
ادامه جنگ ایران و آمریکا به ورود بازیگرانی جدید به این تنش انجامیده، به ویژه با ادامه حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تحت حمایتش به برخی کشورهای منطقه. ایران میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی که طی هفته‌های اخیر سپاه پاسداران به اردن داشت و طی آن شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور کشته شدند. اما این کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگویند که حملات ایران زیرساخت‌هایشان را نیز هدف قرار می‌دهد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی مقیم ریاض به خبرگزاری فرانسه میگوید
رأی المراقبین بانه هذه رغبه ایرانیه.
کارشناسان میگویند که این سیاست ایرانی برای گسترش تنش است، زیرا پادشاهی سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و سوریه وارد تنش نشدند و تمایلی هم برای آن ندارند. این کشورها در تنش جاری میان ایران و آمریکا بی‌طرف هستند، اما ایران می‌خواهد تنش را گسترش دهد تا شامل شمار بیشتری از کشورها و مساحت جغرافیایی وسیع‌تری شود.
علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش از آغاز حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در دقایق نخست آن خود او کشته شد، تهدید کرده بود که اگر جنگی آغاز شود منطقه‌ای خواهد بود.
البته این را هم آمریکایی‌ها بدونند که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
در چند ماهی که از آغاز تنش می‌گذرد، گزارش‌های از مشارکت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی حملات به ایران منتشر شد، از جمله امارات متحده عربی، کویت و بحرین که البته کویت دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. اما عربستان سعودی بامداد چهارشنبه هفتم مرداد به شکلی علنی در حمله گسترده به برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی در عراق شرکت کرد. حمله ای مشترک با ارتش آمریکا که بنابر اعلام رسمی طی آن دست کم 20 نفر از جمله 5 نظامی ایرانی کشته شدند. افرادی که تشییع پیکرشان پنج شنبه 8 مرداد در عراق برگزار شد.
بلا 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 بلا
فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که این حمله واکنشی بود به ادامه حملات شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای آمریکایی در منطقه و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی. هشت شعبی به ائتلاف گروه‌های مسلح عمدتاً شیعه عراقی گفته می‌شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزارت دفاع عربستان سعودی حملات به پایگاه‌های هشت شعبی را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی در این باره می‌گوید:
احتواء المملکه للهجمات الاولى لم ينفع.
خیشتنداری سعودی در برابر حملات بیفایده بود و باعث نشد شبه نظامیان تروریستی در عراق از تکرار حملات خودداری کنند. از این رو صبر ریاض به پایان رسید و دفاع از کشور و منافعش به مسئله ضروری تبدیل شد.
وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: شبه نظامیان پیرو ایران تشدید غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگشت آرامش به منطقه تلاش می کرد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی معتقد است که تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی برای مقابله با اقدامات ایران و گروه های نیابتیش ضروری است.
طرف هایی که با ایران می جنگند آمریکا و اسرائیل هستند، اما واکنش ایران حمله به کشورهای عربی است. بنابراین معتقدم تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی یک مسئله لازم و ضروری برای مقابله با اقدامات خصمانه تهران باشد، چه این اقدامات از خاک ایران صورت بگیرد و چه از طرف گروه های نیابتیش در منطقه.
گزارش‌های از تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی به منظور حفاظت از کشیرانی در برابر حوثی‌های یمن منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که سعودی در تلاش است ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌ها تشکیل دهد. به گفته این منابع ترکیب این ائتلاف هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها در این زمینه با ده‌ها کشور ادامه دارد. حوثی‌ها یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در یمن هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. آنها 29 تیر در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی خواندند اعلام کردند. این کشور را در دریای سرخ تحت محاصره دریایی قرار خواهند داد، ادعایی که ریاض آن را رد کرده است. اقدام حوثی‌ها جبهه جدیدی علیه آمریکا و متحدانش در جنگ ایران گشوده و دامنه حملات به نفکشایی که حامل منابع انرژی جهانی و سایر محموله‌ها از آب‌های خلیج فارس بودند را گسترش داد. رویترز می‌گوید که حوثی‌ها در حال بررسی وضع عوارض بر اکثر ترددهای دریایی از تنگه باب‌المندب هستند که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی می‌گوید:
مضيق باب المندب مثل مضيق هرمز تماما وهو يستخدم اليوم لاغراض الاستراتيجيه الايرانيه.
هرمز برای اهداف راهبردی ایران در تنش با قدرت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود تا جامعه جهانی به نفوذ تهران در خاورمیانه اذعان کند. این یک سیاست بسیار خطرناک است که می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
يمكن ان تنشئ حرب عالميه ثالثه اذا
تنش در خاورمیانه که به گفته کارشناسان از جمله سلیمان العقیلی راهش برای همه احتمالات باز است، یا تأثیرگذاری میانجیگری ها و آرام شدن منطقه یا تشدید تنش و گسترش غیر قابل کنترل آن.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که فرمانده سنتکام طرحی برای یک کارزار 10 تا 14 روزه حملات هوایی گسترده علیه ایران به کاخ سفید ارائه کرده، طرحی که هدفش تضعیف توان موشکی ایران عنوان شده. در مقابل گزارش‌ها از وجود اختلاف نظر در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا حکایت دارد. عده‌ای بر تشدید حملات تاکید دارند و عده دیگر نسبت به پیامدهای چنین تصمیمی هشدار می‌دهند. حالا این پرسش مطرح است: آیا احتمال گسترش درگیری به کل منطقه وجود دارد؟ آیا متحدان منطقه‌ای آمریکا علیه ایران وارد عمل می‌شوند؟ لحظاتی پیش این موضوع را با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در میان گذاشتم.
ببینید، ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش همراستا و هماوا بکنه، برای اینکه در واقع اونها هستند که بیشتر در تیررس جمهوری اسلامی قرار دارن. اما الان اختلاف نظرهایی که بین اون کشورها وجود داره، به ویژه ما الان میبینیم که عمان و قطر در یک سوی این داستان قرار گرفتن، ولی امارات متحده عربی، بحرین، کویت و تا حدی عربستان سعودی در یک طرف دیگر قرار گرفتن. ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که به این کشورها بگه اگر شما امنیت ملیتون براتون حائز اهمیت هست، پس باید در راستای مقابله با جمهوری اسلامی یک صدای واحد داشته باشید. اما خب از طرف دیگری هم همین علاقمندی امریکا به اینکه یک میانجی یا یکی دو تا میانجی در منطقه برای خودش حفظ بکنه، داره یک نفاق افکنی هم بین این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میکنه. به همین جهت هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه زمان بخره، سعی میکنه که با یک حمله به اردن، ولی از طرف دیگر با یک حمله به کویت و بعد یک مقداری سکوت و صحبت کردن با عمان، اینقدر زمان بخره که ماجرا رو بتونه از این نیازمندی فعلی امریکا به یک پاسخ سهمگین تبدیل بکنه به یک ماجرای طول و درازدار، که بتونه خودش رو وارد اون منطقه نه فقط انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، بلکه انتخابات پارلمانی اسرائیل هم بکنه، که بعد شاید با نتیجه این انتخابات یک راهکار جدیدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاد و به قول معروف از همون برنامه از این ستون به اون ستون فرجه استفاده بکنه.
گزارش اخیر وال استریت جورنال اشاره کرده به دو نگاه در داخل پنتاگون: یک دیدگاه خواهان حمله گسترده‌تر علیه ایرانه و نگاه دیگه درباره پیامدهای اون هشدار میده. این اختلاف نظر چقدر جدی هستش؟
ببینید، این اختلاف نظر میتونه یه مقداری دردسرساز باشه، اما طرح سنتکام به فرماندهی آقای ادمیرال کوپر یک عملیات تلافی جویانه چند ساعته رو برنامه ریزی نمی کنه، بلکه اومده یک کارزار هوایی تقریبا دو هفته‌ای رو برای کاهش یا از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی داره تدوین میکنه. در حقیقت برنامه سنتکام اینه که میگه هزینه رو برای جمهوری اسلامی انقدر بالا ببریم که دیگه نتونه توانایی حملات بعدی رو داشته باشه. حالا تمرکزشون هم روی زیرساخت‌های موشکی باشه، فرماندهی و کنترل باشه، هر کدوم از اینا باشه. سنتکام یک دیدگاه دیگری هم داره که میگه بازدارندگی ما فقط نباید بیایم از طریق صدور بیانیه و حملات محدود ایجاد بکنیم، باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود بکنیم. اما فرماندهان ارشد و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا آقای جنرال دن کین، ایشون بر این باوره که ما اگر بتونیم از یک راهکاری استفاده بکنیم که نه تجهیزات خودمون و تسلیحات خودمون رو به صورت زیاد استفاده بکنیم، ممکنه بتونیم همون بهره‌وری رو داشته باشیم. اما در اینجا به نظر من راهکار سنتکام برد بیشتری خواهد داشت. چرا؟ چون راهکار سنتکام با علایق ذهنی و شخصیتی آقای ترامپ در اینه که یک کار عظیم و بزرگ بکنیم که بعد از اون بتونه استفاده یا حالا تبلیغاتی بکنه که بگه این من بودم که تونستم این توانایی رو نشون بدم و این عدم توانمندی در جمهوری اسلامی رو به نمایش بگذارم و در حقیقت بتونم یک نتیجه بزرگ بگیرم. به همون خاطرم هست که محافل در امریکا بیشتر دارن میگن که این عمل کرده حالا سنتکام و پنتاگون بیشتر به معنی تلاش برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توان نظامیش.
اگر روند کشوندن جنگ به دیگر کشورها ادامه پیدا کنه، فکر میکنید دو طرف تا کجا حاضر به تشدید تنش هستند و خط قرمز هر کدوم کجا هستش؟
ببینید، من بر این باورم که امریکا داره کوشش میکنه که خط قرمز رو استفاده آزادانه از تنگه هرمز و اون منطقه داشته باشه و ضمناً به جمهوری اسلامی اونقدر عرصه رو تنگ بکنه که اونها توانایی استفاده از حربه تنگه هرمز رو نداشته باشن. امریکا نمیتونه که اجازه بده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز استفاده بکنه در صورتی که بهای انرژی و بهای هزینه های اقتصادی برای کشورهای بزرگ دنیا بالاتر بره، ولی جمهوری اسلامی هزینه‌ای در این زمینه پرداخت نکنه. جمهوری اسلامی هم نمیتونه برای مدت زیادی از همین روند استفاده بکنه، چون اگر محاصره دریایی برگرده و یا حتی اگر معضلات اقتصادی برای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها سر جاشون بمونن، توانایی پیشبرد اهداف هر چقدر نیمبند اقتصادی هم که جمهوری اسلامی داشته باشه براشون سخت‌تر خواهد شد. پس من بر این باورم خط قرمز برای امریکا استفاده از تنگه هرمز هست. و فراموش نکنیم آقای ترامپ در طول مدت زمان از پیش از جنگ 12 روزه بگیریم تا همین امروز، هر چند باری که ممکنه متناقض در مورد مسائل مختلف صحبت کرده باشه، در یک مورد همیشه پافشاری کرده، اونم مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. ضمن این هم باید عرض بکنم که در ملاقات اخیری هم که آقای نتانیاهو باهاش داشته، بیشتر تمرکز رو گذاشته روی تأسیسات زیر کوه کلنگ که بتونن در حقیقت به ذهن و تفکرات آقای ترامپ رخنه بهتری داشته باشند که بگن ما یک بار برای همیشه باید این معضل هسته‌ای که خب بدون ردیف اول و ردیف‌های دوم حکومتی جمهوری اسلامی از بین نمیره، با اون باید مبارزه سرسختانه بکنیم که اون وقت ممکنه ما رو برسونه به یک درگیری نظامی که ممکنه آغازش حمله شدیدی باشه، ولی پایانش رو کسی نمیدونه چجوری تموم میشه.
بله، صدای شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در آمریکا رو شنیدید. در حالی که حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق علیه مواضع نیروهای آمریکایی و مناطقی در عربستان سعودی افزایش یافته، نیاز به شناخت این گروه ها و رهبرانشون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. بشنویم بیشتر در این باره از شاهین بشیری، همکارم در رادیو فردا.
در هفته های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می دانند. نفوذ این گروه ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه های اقتصادی، کرسی های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهمترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت ده‌ها حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه‌ها را مهار کند. در میان این گروه‌ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل‌ها به ایران محسوب می‌شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر اصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید بازداشت شد، اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدی صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، میتوان نتیجه عملکرد آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
بله، گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
همزمان با پایان اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل‌حصار پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه 1404 بار دیگر سیاست کیفری جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داد. آن هم در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه که آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی و مدنی روبرو بوده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلا برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزل‌حصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزل‌حصار همزمان با افزایش واکنش‌ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، 2 تن از معترضان وقایع دیماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد 6 مرداد، تصاویر و گزارش‌های از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیر علنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که 7 مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی، بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
بنیامین صدر همکارم در رادیو فردا بود. در حالی که موج اعدام‌ها در ایران به ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه داره، نخستین نشانه از عقب نشینی حکومت در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی دیده شده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید پس از 2 هفته اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار، مقام‌های جمهوری اسلامی وعده دادند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر در این زندان را به طور موقت متوقف کنند. این تحول همزمان با افزایش اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه در اصفهان رخ داده، اعدام‌هایی که برخی آن را تلاشی برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات تازه توصیف کردند. اما آیا این توقف موقت را می‌توان نشانه اثرگذاری فشارهای مدنی و افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها دانست، یا صرفاً یک عقب نشینی تاکتیکی است؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در میان گذاشته.
در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند، به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می‌کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه، و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده.
و خب فکر میکنید که با این راهبردهای متفاوتی که جمهوری اسلامی در این میان انتخاب کرده، یعنی اعدام کردن معترضان سیاسی و تعلیق احکام اعدام صادر شده برای متهمان مواد مخدر، چه راهبردی رو داره پیش میبره؟ به چه نتیجه‌ای میخواد برسه؟
ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین این سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن، امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها، خصوصا اعدام معترضین، توجه بکنه. برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره، جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته است.
آقای احمدی نیاز، بریم سراغ اعدام ها در پرونده های مواد مخدر. اگه این تعلیق 3 ماهه در واقع اجرا بشه، آیا میشه اون رو مقدمه‌ای بدونیم برای بازنگری در اجرای مجازات اعدام در پرونده های مواد مخدر، یا تجربه های پیش از این نشون میده که این تصمیم بیشتر جنبه مقطعی و تاکتیکی و آرام کننده معترضان داره؟
در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام‌های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
آقای احمدی نیاز، در سالهای اخیر کارزارهایی مثل سه‌شنبه‌های نب اعدام، اعتراض خانواده‌های محکومان و حالا اعتصاب قضایی زندانیان به تدریج هزینه اجرای احکام اعدام را افزایش دادن. ما دیدیم که برای اولین بار هم ما شاهد اعتراض کسانی بودیم که حاضر بودند در برگزاری مراسم اعدام‌های در ملأ عام. به نظر شما این حرکت‌های مدنی تا چه اندازه ظرفیت اون رو دارن که در بلند مدت بر قوانین یا دست کم بر رویه‌های قضایی جمهوری اسلامی اثر بگذارند.
به طبع اینها میتواند مؤثر باشه. نبایستی جمهوری اسلامی ایران بیگدار بین اعدام ها ادامه بده. باید هزینه هر اعدام به قدری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران زیاد باشه که ترس از اجرای مجازات اعدام داشته باشه. آنچه که موجب از بین رفتن جرأت انجام اعدام را در نظام سیاسی، قضایی و امنیتی ایران ایجاد میکنه همین اعتراضات هست، همین سه‌شنبه های نب اعدام یا فشارهای شدید بین المللی هست و واداشتن جمهوری اسلامی ایران به این امور هست. چون در حال حاضر جمهوری اسلامی در منظر بین المللی و در جامعه جهانی به شدت تضعیف و مورد انتقاد قرار میگیرد، خصوصا با این گسترده اعدام ها، لذا فشارهای نهادهای اجتماعی، انجیو ها و کارزارهای مختلف خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به حداقل کاهش اعدام ها یا متوقف کردن بخشی از اعدام های سیاسیون و معترضین و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر.
صدای حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، رو شنیدید. خبرگزاری هرانه، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه خبر سکته یکی از معترضان دیماه 1404 را که قرار بود دو روز پیش اعدام شود تایید کرد. به نوشته هرانه، علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام، پس از سکته و انتقال به بیمارستان به زندان دستگرد اصفهان بازگردانده شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. علیرضا سپاهی نیز قرار بود در کنار برادرش ابوالفضل به دار آویخته شود، اما به دلیل سکته این اتفاق نیفتاد. به نوشته هرانا، او پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و ماموران زندان او را به بیمارستان منتقل کردند. همین امر نگرانی خانواده او را از وضعیت جسمانی و سرنوشتش تشدید کرده. این سه نفر از جمله 12 متهم پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان هستند، میدانی که گفته می شود در دیماه محل قتل 4 مامور حکومتی بوده. تا کنون 4 نفر از این 12 نفر اعدام شدند.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
آتش سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر را ناچار به تخلیه خانه ها و اقامتگاه های گردشگری کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند. اما خسارات تنها به جنگل ها محدود نمانده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری را هم به شدت مختل کرده. دلیل بروز این آتش سوزی ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد وقتی که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی ها در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اطفای حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیمایی کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهایی مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت‌های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه، که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 PM 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
صدای اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست رو در تورین ایتالیا شنیدید. صحبت از آتش سوزی شد. مقام های بریتانیا هم هشدار دادن که آتش سوزی گسترده‌ای در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای سایزول بی در ساحل سافولک در جریان که ممکنه تا 36 ساعت دیگه هم ادامه داشته باشه. در فرانسه و اسپانیا هم آتش نشانان از پیشرفت در مهار آتش سوزی گسترده جنگلی خبر دادن.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری های کبد از جمله سرطان کبد مرتبط است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود.
این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس اضطراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
گلناز اسفندیاری بود و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری 20 ساعت 22 رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. وقت بخیر.